اهل دلیم از هوار دریایی، چرا که اهل دلیم از هوار دریایی.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو معارف، سپاسگزاریم که همچنان ما رو دارید از این رسانه دینی همراهی میکنید در حالی که ساعت 18 هست. و اما برنامه پرسمان انقلاب الان آماده پخش است که پاسخ به پرسش‌های مرتبط با انقلاب اسلامی شما است توسط حجت الاسلام لکزایی. دعوت میکنم به مدت 54 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا،
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصرن و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و خدا رو شکر میکنم که یک بار دیگه این افتخار رو دارم که در خدمت شما عزیزان باشم با برنامه پرسمان انقلاب. انشالله که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده کنید. برنامه امروز رو هم آغاز میکنیم و در همین ابتدا دستگولی تقدیم میکنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 شماره تلفن های برنامه ماست با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553 راه های ارتباطی ما و شما. در استودیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب در خدمت استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و کارشناس مسائل انقلاب اسلامی. جناب استاد لکزایی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم جناب آقای مومنی، معذر جناب عالی، همکاران عزیزمون و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه. از خدای متعال میخواهیم آنچه را خیر هست و نافع هست بر زبان ما جاری کند
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد لکزایی از حضور شما در این برنامه. انشاءالله که بتونیم گفتگوی خوبی رو هم داشته باشیم مانند برنامه گذشته. و اما آنچه که در این برنامه خواهید شنید خلاصه‌ای از اون تقدیم شما میشه، بشنویم و بازگردیم در خدمت شما هستیم. شنیدم که مرحوم آیت الله مصباح یزدی با انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم چندان موافق نبودن، چون معتقد بودن هر کاری رو باید متخصصین اون کار انجام بدن. روش پیشنهادی آیت الله مصباح چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
اینکه اخیراً مواضع عربستان سعودی درباره ایران ملایم شده و حتی چند بار مذاکرات مخفی با ایران داشته ناشی از چیه؟ آیا این به ضرر مبارزان یمنی که در استانه پیروزی هستن نیست؟
در این برنامه قصد داریم بخش دوم کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران تألیف استاد شهید مرتضی مطهری با عنوان مفهوم آزادی عقیده رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.
چرا با اینکه 42 سال از پیروزی انقلاب گذشته باز هم میگیم رهبر انقلاب؟ آیا هدف خاصی از این عنوان داریم؟ چرا نمیگیم رهبر ایران؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. ما در خدمت جناب استاد لکزایی هستیم در بخش ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب بیانیه گام دوم رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در انتهای بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری 7 توصیه رو دارن خطاب به ملت ایران. در توصیه هفتم که سرفصلش از سبک زندگی، جناب استاد لکزایی با استفاده از آیات قرآن کریم سبک زندگی مؤمنانه و سبک زندگی منافقانه و سبک زندگی کفار رو برای ما توضیح دادن و در هر برنامه به تناسب یک چند تا آیه رو در واقع برامون تلاوت کردن و نکات تفسیرشو گفتن. جناب استاد لکسی در برنامه گذشته آیه 67 و 71 سوره توبه رو گفتید برامون، از شبکه ولایتی که در بین مؤمنین شکل میگیره و در مقابلش اون ارتباطی که بین منافقین هست. در خدمت شما هست.
بله، در واقع بحث سبک زندگی مؤمنانه دو دسته مخالف داره، یکی مخالفان داخلی که در قرآن کریم ازشون به عنوان منافقان یاد شده، یکی هم مخالفان سبک زندگی مؤمنانه که در بیرون از جامعه اسلامی هستند که ازشون به عنوان عمومی کفار در واقع یاد میشه. ولی اینها تنوع دارن دیگه، همشون متنوع هستند. حالا جمله سوره هایی که به این بحث پرداخته همین سوره مبارکه توبه هست که شاید حدود 100 آیه داره مواجهه رسول الله صلی الله علیه و آله و مؤمنان رو با این منافقان برمیشموره. و خب تدبر در این آیات و تأمل در این آیات باعث میشه که ما اوضاع احوال امروز خودمون رو هم بهتر بشناسیم و بتونیم واقعا از سبک زندگی ایمانی خودمون بهتر تبعیت بکنیم. در آیات بعدی سرنوشت اینها رو گفته، مثلا در آیه 68 میفرماید که 68 سوره مبارکه توبه،
بله،
وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار. خیلی جالبم هست که حالا در اون صدر اسلام که میدونید دیگه اون فضایی که بود که اسلام اومد اونو تغییر داد، معمولا به زنها توجه نمیشد اصلا، ولی تو آیات شما میبینید که دو تا گروه رو میگه،
مؤمنین و مؤمنات.
آره، اینجا منافقین و منافقات، یعنی
بله،
نقش زنان هم مورد توجه قرار میگیره، هم در سبک زندگی منافقانه و هم در سبک زندگی مؤمنانه. یعنی این مهمه تو بحث سبک زندگی، به هر حال نقش خانم ها مهمه. و وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم. اون سبک زندگی منافقان و سبک زندگی کفار یه سبک زندگی هست که سرانجامش میشه جهنم. وعده داده خدا منافقین و منافقات رو، مردان و زنان منافق رو و کفار رو، به آتش جهنم. خالدین فیها هی حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقیم. اینها عذاب مقیم خواهند، یعنی این عذاب یه عذابیه که برقراره،
درست،
حالت موقت نداره، مقیمه. ولی برای سبک زندگی مؤمنانه اینجور فرموده، وعد الله، باز با وعده، وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار. سبک زندگی مؤمنانه در دنیا باعث میشه در آخرت فرد به بهشت بره. خالدین فیها، اینا هم در بهشت جاودانن. اونا در جهنم عذاب مقیم داشتن، اینا در بهشت جاودانند و مساکن طیبه، خانه های خوبی دارند. فی جنات عدن، در یه منطقه خوب بهشت. و رضوان من الله اکبر، اصلا از این بهشت و خانه های طیبه و فلان بالاتر اصلا رضایت الهی رو دارن اینها. و رضوان من الله اکبر، ذالک هو الفوز العظیم. این بزرگترین فوزه، بزرگترین رستگاریه. پس سبک زندگی که ما در این دنیا انتخاب میکنیم سرانجام کار ما رو مشخص میکنه. آیه بعدی میفرماید یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. ای پیامبر، با کفار و منافقین جهاد بکن و بر اینها غلیظ باش، قاطع باش در برابر اینها. چرا؟ چون اینها در برابر مسلمان ها اقدام کردن.
بله.
یعنی کفار معاند منظوره، منافقین هم که دیگه همون نفاق دشمنیه دیگه. حالا این منافقین انواعی داره در این سوره توبه، انواعی برای اینها مطرح شده، 6-7 نوع میشه بگیم که مطرحه. من به بعضی از این انواع، البته امروز که نمیرسیم که، ولی به یه دونش امروز من اشاره میکنم. یکی از انواع منافقین، منافقینی هستن که برای مبارزه با دولت اسلامی، حکومت اسلامی، رهبری اسلامی، جامعه اسلامی و برای مبارزه با سبک زندگی ایمانی که حکومت اسلامی داره اون رو رهبری میکنه، حتی به دین متوسل میشن.
بله.
یک نمونه عجیبی رو آقای مومنی در سوره مبارکه توبه میگه، میگه اینها نشستن برنامه ریزی کردن، گفتن چطوری با پیغمبر مقابله کنیم، گفتن که مسجدی درست میکنیم به عنوان پایگاه.
عجب.
و بعد از خود پیامبر هم میخواهیم که بیاد این مسجد ما رو افتتاح بکنه، مشهور دیگه در تاریخ به نام مسجد زرار.
بله.
آیش اینه، میگه والذین اتخذوا مسجدا زرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین. آیه بله 107. آیه 107. 108 درباره مسجد قبا هست که اون مسجد درسته.
درسته.
پس یکی این خیلی خطرناکه ها. یعنی شما در درون جامعه اسلامی
کسانی بیان و با نام دین.
بله دیگه. یعنی شما طرف میگه که حالا این داستانش رو من بگم چون نمیرسیم این بحث رو همش رو امروز تمام کنیم، میمونه برای جلسه بعد، ولی من قصه شو بگم. یک ابو عامری بوده که این قبل از اینکه پیامبر به مدینه بیان مسیحی میشه و مشهور میشه به ابو عامر راهب.
بله.
جالبه آقای مومنه، این ابو عامر راهب پدر حنظله غسیل الملائکه است. خب ولی وقتی حضرت میاد مدینه، این ابو عامر راهب که موقعیت خودش رو از دست میده به عنوان یک مقام مذهبی مسیحی، مخالفت و دشمنی با پیغمبر رو در پیش میگیره. خیلی عجیبه این. و هرچه پیغمبر پیشرفت میکنه این عصبانیتش بیشتر میشه. حالا پسرش شده مومن، شده حنظله غسیل الملائکه.
بله.
حالا جالبه اونم رفته داماد عبدالله ابن ابی هم شده بود حنظله. از این قصه خیلی پیچیده و جالبی داره. یعنی یک وقتی بعد عرضم به حضورتون که این ابو عامر راهب از مدینه اومد حاشیه مدینه، گفت من طاقت و تحمل این چیزها رو ندارم که میبینم. بعد به این رفقای منافقش گفت که شما یه مسجدی بسازید، یه پایگاهی برای من درست کنید، من میرم امپراتوری روم، از اونجا لشکری تشویق میکنم امپراتوری روم رو که فراهم کنه، اون لشکر بیاد دولت مدینه رو جمع کنه، ما اینجا صاحب پایگاه بشیم و قدرت رو به دست بگیریم. اینها داشتن برای ابو راهب فاسق، دیگه پیغمبر بهش لقب دیگه ای داد،
ابو عامر
فاسق.
ابو عامر فاسق،
فاسق یعنی کسی که خارج میشه از نظام قانونی و مقررات جاری، دیگه خارج شده، رفته به دشمن پیوسته. که جنگ تبوک برای این اتفاق افتاد که سوره مبارکه توبه بخش 6 راجع به جنگ تبوکه دیگه. پیامبر مطالبی رو بهش گزارش دادن که گویا از سمت امپراتوری روم یه تهدیدی متوجه جامعه اسلامیه. در سالهای قبلش جنگ موته هم به همین خاطر اتفاق افتاد. جنگ تبوک در یک شرایط سخت حدود بیش از 600 کیلومتر پیامبر و مسلمان‌ها و مسیر رو رفتن و امپراتوری روم ترسید و اصلا مواجه نشد با مسلمان‌ها و لشکر 500 هزار نفری خودش رو، که البته مدتی بود که جنگش با ایران تمام شده بود، یک سال و نیم بود که تمام شده بود، اینا رو برداشت و فرار کردن، یعنی با مسلمان‌ها مواجه نشدن. این میخواست مسجدی بسازن براش، مشروعیت هم براش درست بشه، پیغمبر این رو افتتاح کنه، بعد اونجا بنشینن توطئه بکنن علیه اسلام و مسلمان ها تا ابو عامر فاسق از روم برای اینا که ابر قدرت اون روز بود دیگه بالاخره لشکر بیاره و دولت مدینه رو و دولت اسلامی رو به ساتش رو جمع کنن و قدرت بیفته دست اینها. این سبک زندگی نفاق اینجوریه، آخر آدمها رو میکشونه به مقابله با رهبر الهی، به مقابله با دولت اسلامی، و هم باعث خاری خودشون میشه و هم باعث جهنم در آخرت میشه. حالا انشالله نمیدونم، الان فکر کنم وقت ما در این قسمت تمامه، من ویژگی های این مسجدی رو که اینها درست کردن، یعنی اهدافی که داشتن، که میگه مسجدن، یک زرارن، دو کفرن، سه تفریقن بین المؤمنین، چهار ارصاد لمن حارب الله و رسوله من قبل، این انشالله تو برنامه بعدی
انشالله.
خاطر شریفتون باشه که من یه وقت فراموش نکنم این رو توضیح بدیم.
بله.
و بگیم که همین مسجد که یک مکان مقدس هست، وقتی در اختیار منافقین قرار بگیره چطور میتونه تبدیل به ضد خودش بشه،
پایگاه شیطان.
و بله کارکردهایی که پیامبر حتی نپذیرفت که این مسجد باشه، مثلا پیش نمازش تغییر بکنه، فرمود اصلا این مسجد این باید خراب بشه،
اساس باید نابود بشه،
آتش زده بشه و تبدیل بشه به مزبله، به آشغالدونی. که تا چند سال اخیرم که من رفته بودم مدینه، این همچنان مزبله هست واقعا، یعنی اونجا دیگه کسی تأسیسات جدیدی درست نکرده بود، آشغالدونی، آشغالا رو اونجا می‌ریزن.
بله خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی از توضیحات شما و توضیحی که پیرامون آیه 107 سوره توبه دادید و ارتباطی که این در واقع شبکه منافقین با هم دیگه داشتن در زمان پیامبر و حالا ویژگی‌های مسجد که انشاءالله در برنامه بعد میگه.
اسم این گروه از منافقان رو من گذاشتم
بله،
مسجد سازان تفرقه گرا. یعنی منافقینی که مسجد می‌سازن، ولی مسجد رو برای چی میسازن؟ برای تفرقه میان امت اسلامی، مسجد سازان تفرقه گر.
پس انشاءالله در برنامه بعدیمون پیرامون این آیه بیشتر با شما گفتگو
آره،
میکنه.
آره، یعنی به نظرم لازمه، چون بله. که واقعا ما گاهی وقتا حواسمون نیست یا بعضی ها حواسشون هست، خود پایگاه های دینی ما از مسیر خارج میشه، یعنی یک و افراد فکر میکنه آقا مسجده، یعنی هم که مسجده لابد هر کاری اونجا انجام بشه، هر کسی هر اقدامی بخواد انجام بده لابد مجازه، در حالی که اینجوری نیست.
درست. خب خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی از توضیحات شما، شما ادامه این بحث رو در برنامه آینده خواهیم داشت و اینکه چگونه سبک زندگی که مقام معظم رهبری در انتهای بیانگام دوم اشاره کردن، ببینیم که ابعاد مختلفی داره که حالا یکی از اون ابعاد ابعاد سبک زندگی منافقان است و حالا انواعی که انشالله شما خواهید گفت و ما استفاده خواهیم کرد. بریم و بازگردیم، جناب استاد لکسایی به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن.
رهبان بیدار از ترابت لبریز، از بصیرت سرشار هر کشیدیم از شب تا سران پرده رو، ما توانستیم و می‌توانیم هنوز.
اگر بخواهیم سبک زندگی رو به صورت درست در مقابل موج جبهه دشمن به حالت اسلامی برگردونیم، راهش اینه، یعنی فرهنگ سازی باید بشه. ببینید شما در دعا میگید اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، و مماتی ممات محمد و آل محمد. خب محیا یعنی چه؟ محیا یعنی زندگی، زندگی من رو شبیه زندگی اونها قرار بده، یعنی سبک زندگی دیگه. ما این رو میخواهیم، این رو از ما خواستند که بگیم و بخواهیم و انجام بدیم، این باید دنبال بشه، مسئله سبک زندگی. دشمن متاسفانه با استفاده از ضعف و خیانت سران وابسته نظام‌های اسلامی از جمله کشور ما در طول سال‌های پیش از انقلاب توانسته سبک زندگی خودش رو رایج کنه در کشور ما. ما اگر بیمبالاتی مشاهده میکنیم، اگر اسراف مشاهده میکنیم، اگر مشکلات گوناگون رو در داخل کشور مشاهده میکنیم، به خاطر دور افتادن از اخلاق اسلامی است، از سبک زندگی اسلامی است. سبک زندگی اسلامی رو اگر بخوایم حاکم کنیم فرهنگسازی باید بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
329-10-551 و 552 شماره تلفن‌های برنامه ماست و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. خب جناب استاد لکسایی، اگر که موافق باشید یک سوال پیامکی رو برای حضرت عالی بخونم. شنونده محترم به شماره 0903 چهار شماره آخرشون 3674 این سوال رو برای ما فرستادن. با سلام، شنیدم که مرحوم آیت الله مصباح یزدی با انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم چندان موافق نبودن، چون معتقد بودن هر کاری رو باید متخصصین اون کار انجام بدن. روش پیشنهادی آیت الله مصباح چی بوده؟
سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز. خدا رحمت کنه آیت الله علامه مصباح رو. البته شاید تعبیر دقیق تر اینجوری باشه که ایشون یک طرح بدیل هم داشتن، نه اینکه مثلا اون چه رو که داره انجام میشه باهاش یک مخالفتی کرده باشن، یه مثلا پرچم مخالفتی بلند کرده باشن، ولی نقدهایی داشتن به این روش و یه پیشنهادی هم داشتن برای نه فقط ریاست جمهوری بلکه برای همه مناصب در حکومت اسلامی، از مناصب به اصطلاح پست‌های دولتی گرفته تا پست‌هایی که منتخب مردم هستند. من البته طرح ایشون رو جداگونه در جای دیگری بحث کردم، توضیح دادم، فایل صوتیش هم توی شبکه‌های اجتماعی هست، اگه وقتی دوستان علاقه داشتن اون رو خوب باید گوش بدن. و چون الان ما وقتمون کمه، خیلی مختصر من بعد این رو بگم. در خود مجموعه آثار ایشون هم این آمده، باز میتونن با یه جستجوی اصل طرح ایشون رو ببینن. دغدغه‌ای که ایشون دارن اینه که چون عدالت در تفکر اسلامی مهم هست و در هر منصبی عدالت مهمه دیگه، ما حتی مثلا کسی پیش نماز میشه میگه باید عادل باشه، قاضی میخواد بشه عادل باید باشه. خب تصدی امور مردم هم با توجه به این که بیت المال در اختیار افراد هست، امکانات در اختیار افراد هست، این باید فرد عادل باشه دیگه. یعنی غیر از بحث تخصص، بحث تعهد هم به قول معروف مطرحه، عدالت مخصوصا مطرحه دیگه.
بله.
شما کار رو به کسی بسپرید که هم بلد باشه کار رو انجام بده، متخصص باشه، همین که امین باشه، عادل باشه. ایشون میفرماید که اتفاقا طرح ایشون خیلی دموکراتیک تره، خیلی مردم سالاریش خیلی غلیظ تره. ایشون میفرماید که مردم هر منطقه ای آدمهای منطقه خودش رو از همه بیشتر میشناسن. ما بیاییم از کوچکترین واحد اجتماعی که روستا هست شروع کنیم، و حالا اون زمانی که ایشون این پیشنهاد رو کرده بودن هنوز این امکانات رایانه‌ای نبود، ولی خب الان که این امکانات آمده و نرم افزارهای فراوانی داریم، این پیشنهاد ایشون الان خیلی راحت تر قابل انجامه. بگیم که مردم یک روستا آدمهای عادل کاربلد روستای خودشون رو برای مناسب مختلف بیان پیشنهاد بدن. یعنی شما در یک انتخاباتی هم که این همیشه برقراره، یعنی اینجور نیست بگم آه تمام شد، نه، شما پیوسته میتونی بری و اونجا نظرات خودت رو تغییر بدی. یعنی اگه دیدی در وضعیت این افراد تغییر ایجاد شده، شما میتونی بری رأی جدید خودت رو ثبت بکنی. مثلا شما میری میگی که برای امور آبیاری مثلا این دو نفر رو من متخصص امین عادل میدانم.
بله.
برای مثلا آموزش و پرورش روستا مدرسه خودمون این رو فرد رو، برای مثلا پیش نمازی و امام جماعت مثلا این طلبه ای رو که در روستا هست، یا این حاج آقا رو، یا این دوتا حاج آقا رو، مثلا اینجوری. بعد ایشون میگه که برای مناسبی که ما در روستا لازم داریم از اون افرادی استفاده میکنیم که رأی بیشتری آوردن. مثلا شما توی این دهیار میخوایید اون کسی رو که بیشترین رأی رو از مردم ده خودش برای دهیاری آورده انتخاب میکنید، و دیگر مناسب هم همینطور. بعد یه افرادی میمونن که اضافن، یعنی مردم بهشون رأی دادن ولی اینها در ده دیگه ما نیاز به اینها نداریم. اینها رو معرفی میکنید به شهر. در شهر هم دوباره همچین انتخاباتی پروندهش باز میشه، مردم رأی میدن که آقا فلانی به درد فرمانداری میخوره، اون یکی به درد شهرداری میخوره، اون یکی به درد آموزش و پرورش میخوره، همینجور اون یکی به درد امامت جمعه میخوره. از شهر دوباره مسئولین شهر از میان همین منتخبین مردم انتخاب میشن. اونایی که اضافه میان اینا به استان معرفی میشن.
بله.
تو استان دوباره همین انتخابات، دوباره مسئولین استان از همین ها انتخاب میشن. اونایی که اضافه میاد به مرکز معرفی میشن. در مرکز باز این افراد که تجمیع شدن، ما از اینها میاییم پارلمان های تخصصی ایجاد میکنیم. مثلا پزشکانی که مردم بهشون رأی دادن، اینها یک پارلمان تخصصی در حوزه بهداشت و درمان میشن دیگه، که قانون گذاری در حوزه بهداشت و درمان به اینها سپرده میشه. اون پزشکانی رو و افرادی رو که مردم رأی دادن که وزارت بهداشت در اختیارشون قرار بگیره، یعنی بخش قوه اجرایی بهداشت و درمان، به اونها سپرده میشه. و اونهایی که رأی دادن مثلا برن توی مجامع قوه قضایی نظارتی مثلا، اونجا قرار خواهند گرفت و همینطور
تخصصی میشن.
بله بله. مثلا اونهایی که تو کشاورزی واردن، اینا میرن در بخش قانونگذاری یک پارلمان تخصصی کشاورزی رو تشکیل میدن دیگه. قانونگذاری در هر بخشی توسط متخصصان متعهد اون حوزه صورت میگیره که اینها منتخب مردم هم هستن. حالا اگر مردم از عملکرد یکی از اینها راضی نباشن یا چند تا از اینها راضی نباشن، دوباره اون سیستم انتخابات بازه، اینها میان رأیشون رو پس میگیرن و فرد دیگری رو جایگزین میکنن. علیرغم سیستمی که ایشون پیشنهاد داده یک سیستم همیشه باز هست و سیستمیه که افراد حساسیت هاشون نسبت به همدیگه زیاد میشه، به محض اینکه کسانی رو شناسایی میکنن اینها رو معرفی میکنن، پیشنهاد میدن و این سیستم بهگزینی به اصطلاح و گزینش مطلوب به صورت همیشگی در جریان هست و اتفاقا دوز انتخابات و دموکراسی و مردم سالاریش هم خیلی بیشتره و از اون معایبی هم که دموکراسی های رایج دارن، ایشون میگه این طرح من اون معایب رو نداره، به خاطر اینکه شما مثلا میایید قانونگذاری در هر عرصه ای رو در اختیار متخصصین اون عرصه که امین مردم و منتخب مردم هم هستن میگذارید دیگه.
بله.
شما نمیایید مثلا امر فرض کن کشاورزی رو بسپرید به یه کسی که تخصصی در کشاورزی نداره.
بله.
نمیایید امر تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش و وزارت علوم رو در اختیار یه جمعی قرار بدید که در عرصه تعلیم و تربیت تخصصی ندارن، چون مستحضرید الان پارلمان فعلی که ما مثلا داریم که مردم انتخاب میکنن نمایندگان خودشون رو، خب اینا میان تو مجلس، مجلس تعداد کمیسیون تخصصی داره، افراد حضورشون در این کمیسیون ها الزامی نداره که تخصصی باشه.
درست.
یعنی این تعداد نماینده باید بین این تعداد کمیسیون تقسیم بشن.
بله.
البته به صورت منطقی و عقلایی انتظار اینه که هر کسی در یه بخشی تخصص داره بره اونجا، ولی خب در عمل این اتفاق نمیفته، چون ما گاهی در بعضی از عرصه ها متخصص یا نداریم یا خیلی کم داریم و بالاخره الا و لابد از همین نماینده ها باید یه تعدادی برن توی اون کمیسیون و در اون کمیسیون ایفای نقش بکنن.
در واقع با پیشنهاد مرحوم آیت الله مصباح الله این مشکل برطرف میشه، اما انتخاب رئیس جمهور چطوره؟ از همین
اونم همینه. بله.
تخصصی صورت میگیره
اونجا. حالا میگم طرح ایشون طرح مفصلیه، وقتی اگه بخواد مثلا این اجرا بشه طبیعتا باید یه سری تکمیل بشه دیگه، یعنی یه چیزهایی باید براش حد و حدودی تعیین بشه و دقیق تر بشه، چون اونجا بحث ایشون در ساحت اندیشه ای بوده، وقتی درست. که بخواد به اجرا برسه بعد یه کارهایی روش بشه. ایشون میگه که اون کسی که برای بخش اجرا بیشترین رأی رو میاره از مردم اون میشه رئیس جمهور. اون کسی که مثلا برای حوزه
اجرام نگاهشون به اجرام در واقع کار تخصصی،
بله بله، یعنی و رأی مردم دیگه، یعنی اونی درست. که از روستا شروع شد آمد تا سطح کلان و ملی. بعد این روحانیونی که مثلا علمایی که رأی آوردن، ببینید شما درست. از اینها برای مناسب امامت جمعه استفاده میکنید، از اینها برای اون بخش‌های دینی مثلا
بله.
مثلا شما اگه یه پارلمان مثلا مذهبی میخواید داشته باشید که در امور مذهبی تصمیم بگیره درست. الان شما هم قصه کرونا رو ببینید، توی این قصه کرونا